على
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات شما مردم مؤمن با هم دعای مخصوص ماه رجب رو زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا سقطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياه جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطي وزدني من فضلك يا كريم يا يا ذا النعماء والجود
با برنامه اصل انقلاب در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. جناب آقای دکتر فاطمی، جناب آقای دکتر پاکدیش اشاره کردن بر این که دشمن در صدد ناامید کردن جوانان هستش و اینکه تأثیر بذاره بر باورهایی که وجود داره. چرا اینقدر برای دشمن مهمه که روی جوانان اینقدر سرمایه گذاری بکنه؟ ما تو نسلهای مختلف به هر حال توی دورهای مختلف سبک زندگی رو داشتیم، روی تأثیر بر اقتصاد داشتیم، توی جنگی که الان دارن شروع میکنن و شروع کردن و سالهای متمادی از دوره اول انقلاب دشمنی هایی که داشتن، اما الان میبینیم که به شدت در روی جوانان کار میکنن برای اینکه هم ناامیدی رو تزریق بکنن، همین که باورها رو تحت تأثیر قرار بدن، شبهه افکنی بکنن در مورد هم تاریخ انقلاب اسلامی، همین که اون شبهاتی که به هر حال ایجاد بکنن که دچار تزلزل بکنن در اراده ها و باورها. در این مورد توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، ببینید اینکه چرا روی جوانان اینا دارن سرمایه گذاری میکنن یه مطلب است. حتی قبلش سید من عرض رو کنم، اصلا جوان از نگاه اونها به چه معناست، از نگاه ما به چه معناست. خب اونا جوانان رو از سن دو مثلا علمی قدیمشون از سن 15 تا 24 سال میدونستن، بعد گفتن از سن 14 تا 41 سال، بعد یه نظری دیگه اومد 15 تا 29 سال، هی دارن بازی میکنن. ولی نکته اصلیشونه که توی ابتدا یا میگن 14 یا 15 تو این دوتا موندن، آخرشو نمیدونم 24 سال و 41 سال میکنن، ولی اولش تقریبا ثابته. نکته دوم این هستش که خود غربی ها 6 دوره رو، حالا ما شاید شنیده باشید، میگن نسل بی، نسل زد، نسل وای، نسل
بله.
این مسئله این شکلی رو داریم. اصلا اینا چه تقسیم بندیه؟ اول اینو عرض بکنم بعد جواب حضرت عالی رو عرض خواهم کرد. ما از سال 1900 تا 1924 به اینها میگفتن نسل بزرگ، نسلی بودن که جنگ جهانی اول رو تجربه کردن. تو اون زمان خب رکود اقتصادی و مسائل این شکلی بود. از سال 1925 تا 1945 به این میگفتن نسل خاموش. اینا سنتگراهایی بودن که تو تقریبا جنگ جهانی دوم بودن. اینا با بحران‌های اقتصادی فراوانی روبرو بودن. نسل سومشون از 946 تا 64 به این میگفتن نسل بی، که بعد از جنگ جهانی دوم بود و بر این باور بودن که هر چقدر میتونید تلاش بکنید تا سرمایه دار بشید. اکثر سرمایه داران غربی تو این نسل، مثلا شما بیل گیتس رو نگاه میکنید متولد 1955 تو این نسله. نسل بعدی از 65 تا 85 ایکس. نسل بعدی، حالا دیگه اینا رو عرضه میکنم اینا چی هستن، فقط نکته که میخوام آخر عرض بکنم، نسل بعدی از 81 تا 94 نسل وای، و نسل آخر نسل زد از 1995 تا 2010، به تعبیر خودمون دهه 80 و 90 یان. چرا این رو نسل زد سرمایه گذاری میکنن؟ چون که در سالهای گذشته در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شما یک باورهایی رو داشتید. یک، دو، چه کسانی جنگ رو هدایت میکردن؟ غالب جوانان، فرماندگان اصلی و ارشد جنگ، همشون جوون بودن.
باید.
شهید همت ها، شهید باکری ها و و کسانی که الان خدا حفظشون بکنه الان هستن، در قید حیات هستن، از جنگاوران، از اون فرماندگان، این همه جوون بودن، 22 23 24 25. همون نکته که عرض کردم، قوت، قدرت در جوانه، در پیری یا در میانسالی ما تجربه رو داریم، ولی بدون اون توانایی جوانی. عرضه میکنم که حالا اونها دیگه از کار افتادن، نه، اونها جایگاه خودشون رو دارن، برای در حیطه تجربه مشورت دادن و امثال. چرا روی جوانان زوم کردن؟ ببینید ما یه سری قوات نقاط قوت داریم که یک، سن جوان ما در کشور بالاست. دو، جوانان در بحث رشد علمی و مسائل این شکلی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جوانان حرف اول دارن میزنن. سه، دارای بنیه قوی اعتقادی هن. هنوز که انشالله تا آخرم همینجوری باشه، تا زمانی که امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف ظهور میکنن، باورهای اعتقادی محکم در دل اینا هست. حالا تو بعضی ها یه خورده شیطنت های جوانانه دارن، ولی همشون به اینها باور دارن. یعنی نکته بعد، علاقمندی شدید جوانان به مسئولیت پذیریه. حضور فعال جوانان در نهادهای انقلابیه. وجود امنیت و پایداری توسط جوانان، یعنی شما یک مجموعه دارید، یک کشوری دارید به نام جمهوری اسلامی، از هر زاویه که نگاه میکنید بالندگی این کشور متوقف و بالنده بودن جوانانش.
بله.
خب اگر ما موتور محرک رو بگیریم کلن کشور رو از کار انداختیم. هدف همچنان های دکتر فرمودن، حالا به این شکل فرمودن که هدف اونها این استش که جوانان هم مثل اونها فکر بکنن. من میخوام یه خورده قدم ها جلوتر بذارم، عرض میکنم یه خورده باید بریم جلوتر. هدف آمریکا رو باید اینجوری تبیین کردی که کل کشور در اهداف و در راستای و مقاصد اصلی آمریکا حرکت بکنه، به فرمایش حضرت آقا همون گاو شیردهی بشه که عربستانه، همون چیزی که دوره رضا شاه بود، محمد رضا شاه بود، حیات خلوتشون بود، نفت ها رو می گرفتن، هزینه های این شکلی از ایران، پول های این شکلی از ایران می بردن، هر جا که نیاز بود از کشور ایران به عنوان ابزار استفاده بکنن ابزار، قانون های رو تصویب می کردن له خودشون علیه مردم ایران. این مسائل این شکلی، یه چنین کشوری می خوان، بهترین ابزارش کجاست؟ جوانان. حالا باید بگیم که جوانان رو باید جوری تربیت بکنن که مثل اونا فکر بکنن. از ابزار مختلفی هم استفاده کردن. شما تو این زمینه مثلا تهاجم فرهنگی،
جاذبه‌های ارتباط تلفنی با جناب آقای مشتاق شجاعی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی برقرار شده. من از خدمت ایشون هم در مورد نقش جوانان در پیشرفت تعالی کشور سوال کنم. خدمت آقای شجاعی سلام عرض میکنم. با مباحث ما در مورد جوانان فکر میکنم یه بخش یادشو گوش دادی. نظر شما در مورد نقش جوانان در پیشرفت و تعالی کشور و مقابله با انتقال نسل در ایران قوی چیه؟ آقای دکتر فاطمی ویژگی هایی در مورد جوانان از جمله علاقمند بودن، مسئولیت پذیری، اعتقاد قوی رو مطرح کردن. شما اگه نظرتون رو فرمایید ممنون میشم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جنابالی، همچنین جناب آقای دکتر فاطمی. استفاده بردیم از مسائل بسیار خوبشون و از ادب و احترام دارم نظر مردم خوب ایران اسلامی. خب حق مطلب رو آقای دکتر به خوبی بیان فرمودن و در خصوص جوانان صحبت کردن در نظرشون و ملت ایران زیر به کرم آوردن. اما عرض میکنم که همونطوری که آقای دکتر فرمودن، جوانها و جوانان خب در واقع ستون فقرات و نیروی ذخیره آینده و نیروی فعال و گنجینه ملی محسوب میشن. خب در واقع قشر جوان هر ملت و هر مملکتی سرمایه واقعی و حقیقی اون هستش که اصلا اصولا نمیشه توسعه و پیشرفت یک ملت رو بدون این سرمایه تصور کرد. لذا هر کشوری که بخواد پیشرفت بکنه، توسعه پیدا بکنه و موفق بشه، نیازمند استفاده و بهره‌مندی مناسب در مدار مناسب است نیروی جوان و نخبه خودش هستش که خب همین نیروی نخبه همونطوری که آقای دکتر با در واقع ادبیات میگن فرضاً سر بسیار مؤثر میتونه در تضمین حیات فرهنگی و ملی کشور داشته باشه. خب همونطوری که در واقع مستقر هستید، اگر بخوام کشور قدرتمند داشته باشیم، توسعه یافته داشته باشیم، دستیار به این جز و استفاده از عزم جوانها و در واقع نیروهای آماده کار این چنینی میسرید. من هم مرزان رهبری هم در فرمانشات خودشون و تاکید بسیار زیادی از استفاده از پتانسیل های داخلی و تشکیل دولت جوان حزب‌اللهی داشتن که خب ستون فقرات دولت جوان اسلامی هم جوان ها هستن، موضوعی که خب متاسفانه شاید در چند دهه اخیر به خوبی محقق نشده و اون شاید مصادره و آمازان رهبری علانه و تأکیدات ایشون و اصرار ایشون شاید در حوزه اجرا ما خیلی توفیق نداشتیم در این موضوع. ببینید اعتماد نداشتن به جوانان من از این منظر رو کنم و واگذار نکردن مسئولیت ها به اونها هم این آفت هست، هم از عوامل عدم تشکیل شاید دولت مورد نظر و اون مرزانه که ایسانیان اخیر بوده که البته روند اخیر روند مطلوبتری نسبت به گذشته بوده. خیلی شما هستون در بیانیه گام دوم انقلاب هم به بیانیه بسیار مهم و کلیدی هست، اونجا هم به جایگاه و رسالت جوانان انقلابی، مؤمن، دانا، خادان به خصوص برای عبور از چالش ها اشاره شده و تاکید شده. خب ما مفاد اون رو که مرور میکنیم به نقش پررنگی جوان ها در توسعه کشور و عبور از مشکلات کشور بیشتر در واقع آگاه میشیم. ببینید انقلاب اسلامی تجربیات خیلی گرانسنگی رو در کوران بحران ها به دست آورده و از دل این چالش ها فرصت هایی هم در این ملت ایران سالها خرج شده. نمیتونیم انکار بکنیم توسعه و پیشرفت کشور رو که امروز اتفاقا خار چشم دشمنان اینا به حساب رفته شد. خب بهره‌مندی از این تجربیات میتونه در واقع میشه گفت تبلیغات آینده خیلی ما کمک بکنه. از جمله تجربیات موفق به بردن کارهای پیچیده و دشوار در ابتدای انقلاب در دوران جنگ به جوانان مؤمن انقلابی. هر جایی که جوانهای مؤمن انقلابی بهشون اعتماد شده در اون بخش کشور موفق شده و پیروز شده. امروز اگر ما موفقیت های در زمینه نظامی و دفاعی در کشور مشاهده میکنیم محصول اعتماد به جوانها در رابط نیروی کاران و شایسته انقلابی جوان. خب موفقیت های چشمگیر انقلاب در حراست از تمامیت ارزی امنیت ملی در دهه نخست انقلاب. سازندگی کشور که خب سالهای سال تحت ویرانه های استعمار و نفوذ بیگانه بود. جهش گیره کننده ادمیمون در دهه سوم و چهارم انقلاب تمام همه محصول فرصت دادن کافی و اعتماد به جهان تبریک کردن در مقامون هست. مقابله با رژیم سپهشاهی با رهبری در واقع بری فقیر از کشور باز هم با همدانی جوانان بود. نمیدونم مقابله با تجزیه طلبان در ریشه‌های انقلاب در دست نهادهای کشور محرومی از گدایی خدمت رسانی همه اینها ردیفهای نیروی جوان بوده که باعث کمک است. اما همه این نکات که من عرض کردم رو آقای دکتر اشاره فرمودند. اما من میخوام یک نکته کلیدی دیگر رو عرض کنم. موفقیت در رسیدن به اهداف توسعه نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی هستش و این در واقع برای در واقع رسیدن به این هم اعتماد بین نسلی و مشارکت بین نسلی مهمترین ارکان رو محسوب میشه. ضرورت داره که نسلی که چهار دهه مدیریت اصلاح مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور در دست داشته امروز به جوانها اعتماد کنه.
خیلی ممنون از
مقابله جوانها هم باید تلاش کنند که این اعتماد رو پاسخ بدن. لذا اعتماد بین نسلی که موضوع برنامه شما هستش یک امر دو جانبه هست. اگه اعتماد ایجاد بشه مشارکت بین نسلی هم آسان‌تر محقق میشه. معتقد هستم که در واقع تغییر سرمایه اجتماعی بین نسلی بدون توجه به شایسته سالاری هم از اون سمت
خیلی ممنون از صحبتات و گفتگوی تلفنی ما را شنیدید با جناب آقای مجتبی شجاعی نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی. با برنامه عصر انقلاب در خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر فاطمی در مورد ویژگی ها و روحیه جوان ها و اعتقاد و ایمان قوی و مسئولیت پذیری صحبت کردن. جناب آقای پاکندیش اگر میشه در مورد اینکه در مورد نسل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که از داغا نگارش کردن و در مورد این چند بارم تاکید کردین یه مقدار بیشتر توضیح بدین و موادش رو فرمایید. حضرت آقا در مورد شهید سلیمانی هم فرمودن که روحیه جوانگرایی در برخی افرادی که حتی وابستگی گذاشته در آستانه میانسالی هستن هم قابل تقدیره و بیشتر روی تاکیدشون گذر از حتی سن و سال هم نبودش و روحیه جوانگرایی بودش. اینو اگر در موردش توضیح بفرمایید و با نگاه به چشم انداز بیانیه گام دوم ممنون میشم.
در بیانیه گام دوم رهبر انقلاب وظایفی رو بر عهده جوانان گذاشتند که اولا من توصیه دارم که حتما این بیانیه یک بار دیگر، حالا اگر کسانی که خوندن مجدد بخونن، اگر کسانی که تا به حال تورقی نداشتن حتما با عمق جان، به خاطر اینکه بیانیه یک گام دوم در واقع نگاهش نگاه موزوار و در واقع خاطره‌ای نیست. این بیانیه سنده که بایستی لحظه به لحظه به اون مراجعه کنیم، وضعیت خودمون رو ارزیابی کنیم، به خصوص در دهه پنجم انقلاب که تهاجم دشمن پیچیده تر شده. مسئله‌ای که در اونجا، یکی از مسائلی که اونجا مطرح میشه در بیانیه، در واقع جوان ایرانی بایستی تلاش کنه که برای کاهش فاصله بین واقعیت‌ها و بایدها در دهه جدید در پیش رو که ما دهه پنجم یاد می‌کنیم فهم مشخص و مناسبی داشته باشه. یعنی طبعاً وقتی هم که صحبت از در بیانیه گام دوم از جوان ایرانی صحبت می‌شود، حتماً جوان مؤمن انقلابی. این یک خورده من خوام راجع به این صحبت کنم که کلیگویی نشه. وقتی میگیم صحبت جوان مؤمن انقلابی، یه ویژگی‌هایی داره. جوان مؤمن انقلابی در واقع من می‌خوام وام بگیرم از جمله شهید چمران در پذیرش مسئولیت‌ها، که ایشون جمله تاثیرگذاری رو دارن که امروز هم هر وقت ما در واقع گرامی می‌داریم یاد و خاطره ایشون رو، در حالا به عنوان روز بسیج اساتید هم نامگذاری شده، که اونجا میگن ایشون که در پذیرش مسئولیت‌ها آن کس که تخصص ندارد مسئولیتی رو میپذیرد بی‌تقواست.
بله.
پس کسی که تخصص نداره و مسئولیت رو میپذیره حتما در کاراکتر جوان مؤمن انقلابی نیست. جوان مؤمن انقلابی یعنی این که بداند و آگاه باشد از توانمندی ها و شناخت عمیق. ما اگر میخواهیم به معنی واقعی کلمه بند بند بیانیه گام دوم رهبر انقلاب رو که مخاطب اصلیش عرض کردیم جوانان هستند رو پیاده سازی کنیم، یعنی برنامه های اقدام براش داشته باشیم، حتما بایستی نقاط آسیب خودمون رو نسبت بهش آگاهی داشته باشیم. مسئله شایسته سالاری که الان در گفتگوی تلفنی فرمودند دقیقا ناظر بر همین صحبت دیگه. ما جوان نخبه باورمند به انقلاب کم نداریم در کشور در عرصه‌های مختلف. خب این صنایع تسلیحاتی هوافضای کشور رو کدام جوان بهش دست پیدا کرد؟ همین جوان مؤمن انقلابی که بدون نام و نشان داره فعالیت میکنه، مردم عادی شاید اینها را اصلا نشناسن. در صنایع دفاعی، صنایع صنعت هسته‌ای ما، اینها کجان؟ اینها در این کشور دارن کار میکنن. در فضای دانشگاه‌های ما مسئله جهاد تبیین، خب تبیین یک مؤلفه‌هایی داره دیگه، که ما میگیم جوان ایرانی باید نسبت به آینده امیدوار باشه. خب شما زمینه‌های ایجاد ناامیدی رو بایستی از بین ببری. یکی از مسائل یه وقتایی است که آقا فرموندن کسانی که باعث ناامیدی دشمن میشن در مسیر، باعث ناامیدی جوان ایرانی میشن در مسیر دشمن حرکت میکنن، چه بدانن چه ندانن. یعنی یه وقتایی برنامه ریزان ما به نحوی برنامه ریزی میکنند که دقیقا در مسیر منافع دشمنه، چه بدانند چه ندانند. بس بنابراین یه سری توصیه میشه کرد. من جنبندی عرایزم باشه که چه کنیم که جوان ایرانی نسبت به آینده کشور در واقع امیدوار باشد. یه سری وظایف بر عهده برنامه ریزان هست. جلوگیری از انتخاب و انتصاب افراد با تخصصهای غیر هدفمند. خب کسی که تا به حال تجربه و دانشش در حوزه مثلا علوم پایه نبوده، شما اینو میذارید مسئول یک بخشی که کاملا کارویژش علوم پایه است، یا برعکس یک فردی انسان نخبه‌ایه در حوزه مثلا فیزیک، انسان نخبه‌ایه، انسان دانشمندیه. بله، این آدم لزوماً نمیتونه
بله.
یک مدیر خوبی باشه. بنابراین این انتخاب ها و انتصاب های غیر هدفمند بایستی جلوگیری بشه، مسدود بشه.
بله.
پیگیری مسئله شفافیت در کشور در همه عرصه ها در گام دوم انقلاب اینها ضروری است. جلوگیری از ایجاد تعارض منافع مسئله بسیار حائز اهمیتیه که ما سالهای اخیر به خصوص از باب تذکر مدام داره گفته میشه. مسئله حضور گسترده رسانه‌های وفادار به انقلاب، روایت اول بسیار حائز اهمیته. روایت اول بسیار مهمه که چه روایتی رو همون لحظه اول ما به سمع و نظر جوان ایرانی بتونیم برسونیم.
مهمم تاثیرگذار دیگه.
حتما همینطوره. بله.
بسیار مهمه.
استفاده از تجربیات گذشته، یعنی بحث یادگیری تاریخی. قرار نیست که یک راهی رو که افرادی رفتن به نتیجه نرسن دوباره شما همون راهو بری. یا یک راهی رو در گذشته رفتن نتیجه بخش بوده، شما همونو بیای بر اساس فناوری‌های جدید. ببینید ما وقتی صحبت از جنگ ترکیبی می‌کنیم، بایستی تهاجممون هم ترکیبی باشه. نسل تهاجم دشمن در عرصه جنگ ترکیبی، جنگ شناختی، اینها نسل جدیدی رو در واقع از خودشون ارائه میدن امروزه. ما هم بایستی تهاجممون به روز شده باشه.
خب اون ویژگی که در مورد انقطاع نسلی در مورد صحبت می‌کنم همینه دیگه. وقت تجربه گذشتگان استفاده نشه و این بله. گفتمان بین نسلی ایجاد نشه، همین انقطاع بله. نسلی وجود میاد.
و نهایتاً پیگیری برنامه‌ها مبتنی بر پیوست عدالت محوری باشه. این بسیار اهمیت داره. یعنی جوان ایرانی احساس کنه که بر اساس عدالت داره باهاش رفتار میشه. یعنی بحث نابرابری، تبعیض، این بسیار آزاردهنده است. اصلا اساس شکلگیری انقلاب اسلامی تهاجم به سمت یک نوعی از بی‌عدالتی بود دیگه در رژیم طاغوت. پرهیز از روحیه قبیله‌گرایانه، یعنی ما یک حلقه بسته‌ای رو فراهم نیاریم. وقتی میگیم شایستگان، ممکنه یک جوان شایسته‌ای که وفادار انقلاب اسلامی هست نظام جمهوری اسلامی رو با بن دندان رسمیت میشناسه، رهبر انقلاب رو، امامین انقلاب رو، اما ممکنه به فلان کارگزار میانی نظام نقد داشته باشه. اشکالی نداره. پویایی انقلاب اسلامی همین، اصلا افتخار نظام اسلامی همینه که مردم سالاری دینی رو به رسمیت میشناسه.
بله.
تکثر آرا رو به رسمیت میشناسه. این افتخار نظامه. و نهایتاً حتما بایستی جوان مؤمن انقلابی از نظام اسلامی با افتخار دفاع کنه در شرایط سخت. ما بعضاً متاسفانه در همین حوادثی که گاهن اتفاق میفته در بستر حوادث اجتماعی که منجر به آشوب هم میشه، میبینیم که کسانی که اتفاقا لیبل انقلابیگری رو دارن، اینها متاسفانه بعضن دیدیم که سکوت اختیار کردن. این پذیرفته نیست.
خواص و مؤثرین
و کسانی که همه آبرو و افتخارشون رو از نظام اسلامی کسب کردن در شرایط سخت کشور حتما باید حضور داشته باشند.